اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم رویا زمانی به توجه می رساند.
با تقدیم سلام، صبح همه شما بخیر. صندوق بچه سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف از ایجاد صنف‌های جدید آموزش برای مکاتب روستایی در افغانستان خبر داده است. یونیسف در شبکه اجتماعی اکس گفته است که در جریان ساخت این صنف‌های جدید 140 هزار دختر و پسر در مناطق روستایی فرصت آموزش را به دست خواهند آورد. در مکاتب روستایی کودکان تا صنف سوم درس می خوانند و بعد از آن در مکاتب ابتدایی آموزششان را ادامه می دهند. اما یونیسف نگفته است که در حال حاضر چه تعداد از این صنف ها در افغانستان فعال است. منابع حکومتی پاکستان می گویند که سفارت این کشور در کابل برای حل مشکلات فنی در زمینه صدور ویزا بعد با افغانستان کار می کند. این منابعی که با خاطر حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان گرفته شود، گفتند که گزارش ها مبنی بر ممنوعیت صدور ویزا برای افغان ها پروپاگند علیه پاکستان است. پیش از این من برخی از اتباعی افغانستان ماها در انتظار دریافت ویزای پاکستان بودند، اما بر اساس گزارش های اخیر سفارت پاکستان در کابل از چند روز صدور ویزا را به افغانها کاملا متوقف ساخته است. علاوه بر این، از جمعه گذشته گذرگاه دورخم هم برای ترانزیت بسته شده و گفته می شود که در دو طرف مرز کم از کم 1000 لاری تجاری متوقف شدند. شما به خبرهای منطقه و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش به گفته او یک گروه تروریستی ایرانی را در خاک پاکستان هدف قرار داده است. او روز چهارشنبه در حاشیه نشست دووس سوئیس پس از واکنش پاکستان در مورد حمله ایران بر ایالت بلوچستان پاکستان گفت. خبرگزاری تسنیم ایران که با سپاه پاسداران این کشور نزدیک از اواخر روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور دو مرکز جیش العدل در منطقه کو سبز ایالت بلوچستان پاکستان را با راکت و طیاره بدون سرنشین هدف قرار داد که در نتیجه این مراکز منهدم شدند. پاکستان در واکنش به این حمله سفیرش را روز چهارشنبه از ایران فراخواند و همچنان به سفیر ایران که در هنگام وقوع این حمله از ایران بازدید میکرد اجازه برگشت را نداد. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه گفت که نقض بی‌دلیل و آشکار سه‌شنبه شب حاکمیت پاکستان از سوی ایران نقض قوانین بین المللی و اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد است. این وزارت گفت که در حمله ایران غیر نظامیان به شمول دو کودک و سه دختر جان باختند. اما وزارت خارجه ایران میگوید که هیچ یک از اتباعی پاکستانی هدف حمله راکت و طیاره بدون سرنشین ایران قرار نگرفته است. گروه جیش العدل به انجام حملات خشونت بار در ایران متهم است و بر اساس گزارش ها در اختطاف اعضای نیروی مرزی ایران هم در گذشته دخیل بوده است. وزارت خارجه سویدن گفته است که آن وزارت سفیر ایران در آن کشور را احضار کرده است تا برای آزادی فوری شهروندان سویدنی که در ایران در بازداشت به سر میبرند درخواست کند. این وزارت در بیانیه گفت که حکومت آن کشور به شدت و خسته ناپذیر تلاش میکند تا آزادی بدون تأخیر شهروندان سویدنی بازداشت شده در ایران را بدون هیچ دلیل آشکار تضمین کند. تایی این بیانیه آمده است که در اواخر سال 2023 مرد با تابعیت سویدنی و ایرانی بدون هیچ دلیل روشنی در ایران بازداشت و همچنان یک جوان 20 ساله در اوایل ماه جنوری همچنان دستگیر شده است. وزارت خارجه سویدن به سویدنی ها توصیه کرده است که از سفر به ایران اجتناب ورزند. پس از هفته ها حملات میزایل و طیاره های بی سرنشین شورشیان حوثی بر کشتی های بین المللی در بحیره سرخ و خلیج عدن، ایالات متحده روز چهارشنبه 17 جنوری به طور اقدام سرکوبانه این گروه را مجدداً شامل فهرست گروه‌های تروریستی جهانی ساخت. این اقدام بعد از تقاضای مکرر ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان از گروه حوثی‌ها برای توقف شلیک بر کشتی‌های تجارتی اتخاذ شد، ولی شورشیان حوثی به این تقاضاها بی‌اعتنایی کرده و حملات این گروه با وجود یک سلسله حملات هوایی ایالات متحده و بریتانیا که هدف آن از بین بردن سیستم‌های رادار و مراکز پرتاب میزایل بود که در این حملات استفاده می‌شد ادامه یافت. در اعلامیه‌های جداگانه روز چهارشنبه جک سلیوان مشاور امنیتی ملی قصر سفید و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده این حملات حوثی‌ها را بی سابقه خواندند. سلیوان گفت که این تعیین یک ابزار مهم برای جلوگیری از تمویل مالی حوثی‌ها و محدودسازی دسترسی آنها به بازارهای مالی است. بلینکن افزود که حوثی‌ها باید روی اعمالشان مسئول قرار داده شوند. چندین مقام ارشد دیگر ایالات متحده این گزینه را باز گذاشتند که در صورت ختم حملات حوثی‌ها این تصمیم می‌تواند فسخ شود. تصمیم قرار دادن شورشیان حوثی در فهرست گروه های تروریستی جهان تا 30 روز دیگر انفاذ نمی شود. به گفته یک مقام این کار برای آنکه با آنها اجازه داده شود تا از موجودیت یک ساختار بشری فعال در محل اطمینان حاصل کنند صورت می گیرد. این تصمیم ظرفیت حوثی ها را به دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده مسدود می سازد و راه را برای تحریم های دیگر و عملکردهای قانونی علیه این گروه همبار می سازد. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کند. مسکو روز چهارشنبه ادعا کرد که نیروهای این کشور گروهی از جنگجویان اجیر فرانسوی را با میزایل های دوربرد در شهر خارکیف اوکراین هدف قرار دادند. مقامات اوکراینی گفتند که در این حمله بیش از 12 غیر نظامی زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه گفت نیروهای فدراتیف روسیه یک حمله دقیق را بر یک مرکز موقت استقرار تندروان خارجی در شهر خارکیف انجام دادند. تندروانی که بیشترشان جنگجویان اجیر فرانسوی بودند. این وزارت ادعا کرده است در جریان این حمله ده ها تندروان خارجی کشته و زخمی شدند، اما در این خصوص جزئیات ارائه نکرد. مقامات اوکراین گفتند که میزایل ها در جریان این حمله یک ساختمان چند طبقه ای را کاملا تخریب کرد. در این حال مقامات در کیف میگویند که از ماه دسامبر به این سو شاهد افزایش تلفات غیر نظامیان در حالی بودند که مسکو حملات هوایی را شدت بخشیده است. کیف از دیر زمان برغرب فشار آورده تا تیاره های جنگی جت را در اختیار نیروهای آن کشور قرار دهند. کمیشن عالی ملل متحد در امور پناهجویان گزارش داده است که از 24 فوریه سال 2022 تا 24 سپتامبر سال 2023 میلادی 27,449 غیر نظامی در اوکراین کشته یا زخمی شدند. بر اساس گزارش دیلی میل که بر مبنای معلومات استخباراتی دفاعی بریتانیا تهیه شده، در این جنگ رقم کشته و زخمی شدگان نیروهای روسی در سال 2023 میلادی تقریبا 300 نفر در روز بوده است. محموله از دوا روز چهارشنبه برای ده ها گروگانی که توسط حماس نگهداری می شد پس از میانجیگری فرانسه و قطر و توافق بین اسرائیل و این گروه حماس به سمت غزه به راه افتاد. این ادویه وارد مصر شده و قرار بود به کمیته بین المللی صلیب سرخ تحویل داده شود و سپس به حماس تحویل داده شود. قطر گفته است که این قرارداد همچنان شامل ارسال ادویه و کمک‌های بشردوستانه بیشتر به فلسطینی‌ها در منطقه ساحلی محاصره شده است. این توافق حدود 100 روز پس از درگیری انجام شد که نشانه از پایان یافتن آن وجود ندارد و تشنج‌ها در سراسر شرق میانه با مجموعی از حملات و حملات متقابل در روزهای اخیر از شمال عراق تا بحیره سرخ و جانب لبنان برای انداخته شده است. شیان کیان سفیر چین در استرالیا روز چهارشنبه تاکید کرد که افزایش مشارکت چین در اقیانوس آرام به طور خاص در تلاش‌های نظارتی نباید باعث نگرانی استرالیا شود. شیان روز چهارشنبه در اولین کنفرانس خبری سال خود در کانبرا گفت که استرالیا نباید نگران نیات چین در منطقه باشد. این مقام چینایی گفت که جزایر اقیانوس آرام منطقه است که چین و استرالیا می توانند با یک دیگر در آنجا همکاری کنند به جای اینکه از آنها بخواهند بین این دو یکی را انتخاب کنند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. پس از حملات میزایلی شبانه ایران به اربیل عراق منجر به کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 6 نفر دیگر شد، مردم محلی میگویند میترسند قربانی جنگ شوند که میگویند هیچ نقشی در ایجاد آن نداشتند. هیدر مرداک خبرنگار صدای آمریکا از اربیل در منطقه کردستان عراق از قریه ملا عمر گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه میرساند.
تقریبا تمام خانه های قریه میلا عمر در پی حمله شب دوشنبه ایران آسیب دیده است. میزایل ها تنها در 400 متری این خانه ها در حومه اربیل در منطقه کردستان عراق فرود آمدند. ساکنان اینجا میگویند که نمیدانند چرا این منطقه مورد حمله قرار میگیرد، اما با افزایش خشونت در اینجا خانواده ها از این میترسند که جانشان در خطر بیفتد. اصلان فارس یکی از ساکنان قریه میلا عمر است.
بودوم زارا که تر هلو مزیکانا هرشکانی ایران انزام دا اوکاتی دنگش یک زار زور
حملات ایران در گذشته در اینجا اتفاق افتیده است، اما آنها از ما دورتر صورت گرفته بود. ما اکنون می ترسیم زیرا به ما نزدیک تر شده است. ما ترسیده بودیم و نگران استیم که مبادا این حملات دوباره در اینجا تکرار شود.
ایران می گوید حملات شام دوشنبه به سوریه و عراق گروه های دشرفگن و اطلاعات اسرائیل را هدف قرار داده است. مقام های عراقی می گویند که هیچ نوع مراکز استخباراتی شبه نظامیان یا استخبارات خارجی در میان اهداف وجود نداشت، ولی در آن حملات راکتی 4 نفر کشته و حداقل 6 نفر دیگر زخمی شدند. ایران می گوید به انتقام بمبگذاری در شهر کرمان ایران که در اوایل ماه جاری که در اثر آن نزدیک به 100 تن در آن کشته شد، به اهداف داعش در سوریه نیز حمله کرده است. با گزارش اسوشیتد پرس، مقام های محلی در سوریه می گویند که یک کلینیک صحی متروک مورد حمله قرار گرفته است. در قریه میلا عمر، مردم محلی می گویند که به نظر می رسد درگیری ها در شرق میانه فراتر از نبرد بین اسرائیل و حماس گسترش می یابد و نگرانی فزاینده وجود دارد که به زودی جاهای امن برای پنهان شدن از جنگ در اینجا وجود نخواهد داشت. ارسلان فارس ساکن این قریه می گوید مردم این قریه غیر نظامی بوده و هیچ پایگاه نظامی در نزدیک اینجا وجود ندارد.
مردمی که در اینجا زندگی میکنند غیر نظامی بوده و مشغول زندگی و کارشان هستند. ما با پایگاه ها یا هیچ یک از قطعات نظامی نزدیک نیستیم. من نمیفهمم چرا ما هدف قرار گرفته ایم.
مقام های امریکایی در عراق این حملات را بی‌باکانه خواندند و گفتند که این کار ثبات عراق را تضعیف می کند.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
تحلیلگران میگویند که شمار جنگجویان تاجیکستانی در صفوف گروه های دهشت افکن در افغانستان و منطقه اندک است، اما نقش آنان در این اواخر در بسیاری از وقایع دهشت افکنی برجسته بوده است. محمد احمدی با شماری از تحلیلگران سیاسی منطقه صحبت کرده و دیدگاه آنان را در مورد این حضور جنگجویان تاجیکستانی در منطقه به بررسی گرفته است. توجه کنید به این گزارش.
طی سالهای اخیر موضوع حضور جنگجویانی از شهروندان کشورهای آسیای میانه
در گروه‌های افراطی و دهشت افکن و نقش آنان در واقعات انتحاری و انفجاری مختلف در سرخط خبرها بوده است. وزارت دفاع طالبان نیز در اواخر سال 2023 اعلام کرد که شمار جنگجویان تاجیکستانی در صفوف داعش خراسان در افغانستان قابل توجه بوده است. دیوید سیدنی، معاون پیشین وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، میگوید که جنگجویان تاجیکستانی در صفوف گروه‌های افراطی اسلامگرا و دهشت افکن به نسبت دهشت افکنان از سایر ملیت‌ها کمتر است، اما آنان به لحاظ پیشینه جنگ داخلی در کشورشان عناصر مهم نظامی گروه‌های دهشت افکن هستند.
فیصدی تاجیکستانی‌ها در میان داعش واقعاً اندک است، اما آنها بخش بزرگی از جنگجویان تهاجمی و موفق هستند و دلیل آن نه صرف به خاطر آن است که بسیار از این پیکارجویان قبل از پیوستن به داعش از ساحات در تاجیکستان بودند که در آنجا شاهد جنگ داخلی در گذشته بوده و تجربه جنگ را داشتند، بلکه واضح است که آنها به حیث عناصر بسیار مهم بخش نظامی با قابلیت های هم اجرای حملات دهشت افغانی و هم سایر فعالیت های نظامی هستند.
اندری سرینکو مدیر مرکز مطالعات سیاسی افغانستان در روسیه است. او اخیراً مقاله‌ای تحت عنوان تاجیکستانی‌ها در دام بازی‌های پیچیده منطقه‌ای به زبان روسی نشر کرده است. سرینکو از قول منابع خود ذکر کرده است که اتباع تاجیکستانی در حملات اخیر بالای مراکز اسرائیلی در آسیای مرکزی، مخصوصاً در قلمرو قزاقستان، اشتراک کرده بودند که این عناصر عملیاتی تقریباً به گفته او همه‌شان تاجیک تبار بودند.
گروه های مذهبی شامل گروه های جهادی امروزه فعال می شوند. بنابراین این افراطی ها از رژیم در کشورشان ناراضی هستند. جوانان تاجیکستانی مجبور به ترک کشورشان می شوند و به دنبال راه برای یافتن واقعیت هستند که آن را از پروژه های جهادی در می آورند. از این رو شمار قابل ملاحظه تاجیکستانی هایی که به گروه دولت اسلامی یا داعش، القاعده و طالبان پیوستند و آنها می دانند که جنگجویان تاجیکستانی را می تواند در تقریبا هر منازعه جهادی از افغانستان و کشمیر گرفته تا ممکن عراق نیز یافت کرد.
اما شیرعلی رضاییان، تحلیلگر سیاسی تاجیکستانی و نویسنده کتابی در مورد وضعیت افغانستان یک سال قبل و یک سال بعد از طالبان، می گوید که استفاده از جنگجویان تاجیکستانی در حملات دهشت افکنی با هدف خدشه‌دار کردن استراتژی تاجیکستان در مبارزه با دهشت افکنی از سوی رقیبان در منازعات منطقه‌ای است.
یک ایده از شهروندان به صف حرکت‌های اکستریمیستی به ویژه به داعش پیوست شده بودند. در باره اظهاراتی که از جانب وزیر دفاع طالبان صدا داد، متاسفانه یگان دلیل و مدرک پیشکش نشد که تا کدام حد شهروندان تاجیکستان و پاکستان در صف داعش حضور دارند، ولی بنابر موقعی که تاجیکستان نسبت به تروریسم دارد، موقعی که تاجیکستان نسبت به طالبان دارد، ما تا اندازه استفاده ابزاری شدن شهروندان تاجیکستان را برای خدشه‌دار کردن سیاست ها و راهبرد های رسمی کشورمان را به مشاهده میگیریم.
مولا یعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان، در دسامبر سال 2023 گفت که به هیچ فردی اجازه داده نمی شود تا از اراضی افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. اما طبق معلومات سازمان ملل متحد، حدود 30 تا 60 عضو ارشد شبکه القاعده در قندهار، هلمند، کنر و کابل زندگی می کنند و گروه داعش در افغانستان حدود 4000 تا 6000 جنگجو دارد که در تقریبا 13 ولایت افغانستان کمپ های آموزشی و پناهگاه های امن دارند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
وزارت خارجه پاکستان روز سه‌شنبه 16 جنوری به حملات ایران بر ایالت بلوچستان آن کشور واکنش شدید نشان داده و گفته است که این اقدام تهران پیامدهای جدی را در پی خواهد داشت. این حملات چه واکنش‌هایی را در حلقات سیاسی پاکستان برانگیخته است؟ گفت و شنود سحر عظیمی با مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا در پاکستان، را در این گزارش می‌شنویم.
سپاس سحرجان با گذشت 24 ساعت وزارت خارجه پاکستان دوبار از خود واکنش نشان داده و این حمله را به شدت محکوم کرده. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه خود گفته که این حمله نظامی که از سوی ایران صورت گرفته نقض حاکمیت پاکستان و نقض قوانین بین المللی می باشد. پاکستان گفته که به این حمله نظامی از خود پاسخ نشان می دهد و مسئولیت آن به عهده جمهوری اسلامی ایران می باشد. از سوی دیگر پاکستان پس از این حمله سفیر خود را از تهران فراخوانده و همچنان مانع بازگشت سفیر ایران به اسلام آباد گردیده. از سوی دیگر پاکستان گفته که تمام دیدارها و ملاقاتهایی را که برنامه‌ریزی کرده بود با ایران لغو کرده. امروز هم در بلوچستان قرار بود یک جلسه تجارتی میان کمیته های مرزی صورت بیاد که آن هم لغو گردیده. از سوی دیگر صدر اعظم پیشین پاکستان شهباز شریف در صفحه ایکس خود نوشته و گفته که از این حمله شوکه شده و گفته که چون این حملات باعث ضعیف شدن روابط تاریخی میان پاکستان و ایران نباشه. ولی از سوی دیگر امرالله صالح معاون ریاست جمهوری پیشین افغانستان از این حمله استقبال کرده. بودم که با بعضی از مبصرین امور سیاسی پاکستانی صحبت کردم، آنها گفتن که اگرچه میان پاکستان و ایران روابط چندان مثالی نبوده، ولی با چنین حمله بدبینی های زیاد میان دو کشور ایجاد میگردد و ایجاد خواهد گردید. و همچنان ها گفتن که این همان حمله که سال گذشته پاکستان در کنر انجام داده بود مانند آن است و گفتن که آن زمان هم نگران آن بودند که ممکن یک روند جدید میان کشورهای همسایه صورت بگیرد که حملات یک جانبه را انجام میدهند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
حملات میزایل و طیاره‌های بدون سرنشین ایران بر خاک پاکستان با واکنش شدید اسلام آباد همراه بوده است. رسانه‌های دولتی ایران ناوقت سه‌شنبه 16 جنوری گزارش دادند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران موازی گروه جیش العدل را در پاکستان هدف حملات میزایل و درون قرار داده است. توجه کنید به مصاحبه سحر عظیمی با نعیم اساس، تحلیلگر امور سیاسی در این رابطه.
شما میدونید که پاکستان و ایران رابطشان تا جای در رابطه با مشکلات منطقه و خصوص افغانستان یک رابط اصلا داشتن و حتی شما میدونید که در یک آخر ملاقات‌هایی داشتن در خارج در سوئیس در سطح بسیار بالا، ولی آنچه که گذشت در پاکستان و هدف موشکی یا بوی میزایلی سپاه پاسداران قرار گرفت با پاکستان، اینجا فکر میکنم که اول خو ایران اهداف مختلف داخلی و منطقی و فرامنطقی داره، نه تنها که شما روی از این صحبت کردیم یا سوال کنه که ترحک یعنی روابط از اینا چپور بود. شما ببینید که اول آنچه که سپاه پاسداران کردن این در تخطی از حقوق بین الدول قرار داره که همون ماده 4 مشهور ملل متحد فقره 2 به اساس از او حمله موشکی ایران نقض حقوق بین الدول است که حاکمیت پاکستان مورد تجاوز قرار داده از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی. اگر ما این را بررسی بکنیم، چون ایران در این اواخر بخصوص شما ببینیم که آنچه که گذشت در کرمانشاه بیشتر از 100 نفر کشته میشه و یکی از جنرال‌های از اینا در سوریه کشته میشه و بالاخره رهبر حماس در لبنان، ولی جنگ های یا بگویم حملات ایران در دری مناطق در لبنان و در سوریه بخصوص در یمن در یه آخر جنگ های نیابتی را پیش مورد در سطح جهانی، ولی حال این بار و شکل مستقیم اولین بار است که ایران نه تنها در پاکستان بلکه در هرات و در سوریه در یک هفته گذشته هم حملات راکتی و موشکی داشتن.
آقای اساس، وقت برنامه کوتاست، بخاطر همین از شما یک پرسش میکنم که پاسخش میخوایم کوتاه‌تر بگین. با توجه به سفر چند روز قبل مقامات ایران به پاکستان، برخی تحلیلگران به این باورند که این امکان وجود داره که حملات در هماهنگی در دو کشور صورت گرفته. برداشت شما در این باره چیست؟
ما فکر نمی کنم که به این اندازه ریسک بگیرن، چون حتی ببینیم که سفیر از اونا را سفیرشان از برگشت اونا چیز کردن. یکی از امکانات، یکی از این فرضیه ها میره که چنین چیزی باشه، ولی برای هدف حساسی چی هست؟ ما فکر می کنم که هدف حساسی ایران بالاتر از این هست که یک ساخت ساز بین از اینا باشه، بالاتر از این حتی وسط جهانی یک پیام است برای آمریکا، برای شرکاش و بخصوص اسرائیل. یعنی ما موسایلای یا بگویم موشک های دوربرد داریم و نقطه‌زن و میتونیم در هر حالت از خود دفاع بکنیم و شما را مورد حمله قرار بدیم. من فکر میکنم پیامش بیشتر از این بالاتر از این است. ولی آنچه که گذشت، من فکر میکنم که به نفع طالبا هست، به خاطر از این که همیشه ایران با پاکستان در تبانی با پاکستان، ایران میخواستم که به اصطلاح زیر نام حکومت همشمول یک تعداد کسانی که از اونا طرفداری میکنن او را در افغانستان بیارن و هی فکر میکنم که چنین عواقب بسیار وخیم داره، نه تنها به منطقه بلکه به وسط جهان. همچنان
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه از رهبرانی که در مجمع سالانه جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گرد هم آمدند خواست تا کمک‌های نظامی بیشتری را به کشورش بدهند. در غیر آن خطر حمله روسیه به کشورهای دیگر را متقبل خواهند شد. شرح بیشتر گزارش را از نجیب خلیل می‌شنوید.
در مجمع جهانی اقتصاد که رهبران سیاسی و تجاری از سراسر جهان در آن اشتراک کرده اند، توجه بیشتر بر جنگ در شرق میانه تمرکز دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه در داووس به جهانیان یادآور شد که در جنگ کشورش علیه مهاجمان روسی چیز دیگری در خطر است و گفت:
اگر کسی فکر میکند که این جنگ تنها مربوط به ماست و تنها در مورد اوکراین است، در اشتباه است. مسیرهای احتمالی و حتی جدول زمانی تهاجم جدید روسیه فراتر از اوکراین واضح تر می شود. و اگر کسی باید در سالهای آینده علیه پوتین بجنگد، آیا بهتر نیست که به او و جنگ وی همین حالا پایان داد؟ در این زمانی که مردان و زنان شجاعی ما در حال انجام آن هستند.
مسکو بلافاصله به اظهارات زلنسکی پاسخ نداد. در حالی که روسیه سرمایه گذاری زیادی برای تسلیح مجدد نیروهای خود می کند، کیف می گوید که به تسلیحات جدید نیاز فوری دارد. جمهوری خواهان در کانگریس امریکا از لایحه هزینه های اضطراری که شامل حدود 50 میلیارد دلار کمک امنیتی برای اوکراین است، جلوگیری می کنند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با زلنسکی در داووس گفت که حمایت کشورش پایدار است و افزود:
ما مصمم هستیم که حمایت خود را در اوکراین حفظ کنیم و برای انجام این کار با کنگرس از بسیار نزدیک کار میکنیم.
در همین حال هنگری مانع بسته شدن 54 میلیارد دلار اتحادیه اروپا به اوکراین می شود. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه ممکن است به دنبال حذف رأی هنگری در نشست ماه آینده باشد. از جانب دیگر رئیس جمهور لاتویا نیز می گوید طرز بیان خود را در مورد این که به اوکراین تا زمان نیاز کمک می کنیم باید تغییر داد. اما همه متحدان اوکراین آماده پذیرش این لفاظی نیستند. با موجودیت این شک و تردید و نگرانی های اشتراک کنندگان این مجمع در مورد بحران های متعدد، زلنسکی یک پیام واضح داشت و آن این که روسیه همچنان بزرگترین تهدید برای صلح اروپا و جهان است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز خوشی برایتان آرزو می کنیم.